احساس فرانسوی، چیلی رنج ایتالیانی، سس های سالاد دلپذیره.
دلپذیر. ساعت 13:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
از استقبال زرد از وزیر علوم تا تحقیق و تفحص از هلال احمر در صحن سبز مجلس.
انتقاد مدیرعامل اتحادیه دامداران از مرغ دلال ها روی پای گرانی. قیمت دام 40% ارزان شده اما قیمت گوشت تفاوتی نکرده.
و وقتی ایران مهره آشوب آمریکایی ها رو کیش میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام، نیمروز بخیر. من حیدری به همراه همکارم
محمدی
خبرهای دوشنبه دوم دی را به اطلاع میرسانیم.
احتمال افزایش وام ازدواج به 45 میلیون تومان. سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت میزان افزایش وام ازدواج فعلا مشخص نیست، اما نماینده ها پیشنهادهایی مثل افزایش وام ازدواج به 40 یا 45 میلیون تومان رو دادن. سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفته پیشنهادها برای افزایش وام ازدواج در جلسه کمیسیون فرهنگی در حال بحث و بررسیه. وام ازدواج در حال حاضر 30 میلیون تومانه.
اجبار دانش آموزان به رفتن مدرسه در روزهای تعطیل ممنوع. سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران میگه هر گونه اجبار مدیران مدارس غیر دولتی برای حضور دانش آموزان در مدرسه در روزهای تعطیل به علت آلودگی هوا تخلفه. حالا این سوال پیش میاد که پس تکلیف امتحان نهایی دانش آموزان که از امروز آغاز شده چیه؟ آقای ثقفی در این باره گفته امتحانات نهایی صرفاً برای دانش آموزان متوسطه نظری، فنی و حرفه‌ای و پیش دانشگاهیه که موفق نشدن در امتحانات خرداد و شهریور نمره قبولی بگیرن و مربوط به سایر دانش آموزان نیست.
تعطیلی مدارس میزان آلودگی هوا رو کم نمی کنه. در حالی که شاخص آلودگی هوا همکنون روی عدد 150 و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفته و مدارس هم تعطیل و دانش آموزان خونه نشین شدن، آقای هاشمی رئیس شورای شهر تهران میگه تعطیلی مدارس تأثیری بر میزان آلودگی هوا نداره اما سلامت دانش آموزان رو حفظ میکنه. وی در حاشیه افتتاح ایستگاه مولوی در خط 7 مترو تهران و تشریح جلسه دیروزش با رئیس قوه قضاییه اضافه کرده که نقش خودروهای شخصی در تولید ذرات معلق بسیار کمتر از صنایع آلاینده همچون پالایشگاه‌ها و کارخونه هاست. آقای هاشمی میگه در جلسه‌اش با حجت الاسلام رئیسی موضوع اعاده حقوق شهروندی مورد تاکید قرار گرفت و رئیس قوه قضاییه بر انجام نشدن تخلف در حوزه شهرسازی تاکید کرد.
رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قضایی تاکید کرد موضوع امنیت همواره مورد تاکید نظام اسلامی است و دستگاه قضایی با افرادی که بخواهند امنیت را مخدوش کنند قاطعانه برخورد خواهد کرد. حجت الاسلام المسلمین رئیسی گفت تامین امنیت در کشور وظیفه اصلی ماست.
رهبری فرمودند ما هم به عنوان مسئولین باید اینو توجه داشته باشیم، رأفت اسلامی نسبت به مردم، نسبت به عموم مردم عزیزمون در سراسر کشوره، اما نسبت به کسانی که به هر عنوانی بخوان ایجاد ناامنی بکنن، نسبت به جان مردم، نسبت به جان مال معیشت مردم، زندگی مردم بخوان تعرضی بکنن، این رو تحت هیچ عنوانی هیچ کسی که دلش برای نظام، دلش برای مردم، دلش برای امنیت کشور بسوزه، میدونه که به هیچ وجه اجازه دادن به کسانی که میخوان کوچکترین ناامنی ایجاد کنن با توطئه دشمنان اجازه داده نخواهد شد. و ما همچنانی که قبلا هم عرض کردیم اون کسانی که فکر میکنن از زمینه‌های از یک سری از سوژه های بتونن استفاده کنن، برای ایجاد ناامنی به هیچ عنوان بهشون اجازه داده نمی شود. به امروز امنیت جامعه از مهمترین یا مهمترین مسئله ماست.
رئیس قوه قضاییه همچنین خواستار توجه بیشتر به توان داخلی برای رفع مشکلات اقتصادی و تأمین معیشت مردم شد. حجت الاسلام والمسلمین رئیسی در جلسه شورای عالی قضایی گفت باید آرامش را در زندگی مردم ایجاد کرد.
مسئله توجه به مردم و معیشت مردم که همواره ما مسئولان و همه دستندرکاران به ویژه اونانی که در خط مقدم خدمت رسانی به مردم هستن، مهمترین اقدام و راه حقیقی برخورد با توطئه دشمنان، رسیدگی به خواست مردم، خواسته های مشروع مردم، گره گشایی از مشکلات معیشتی مردم و ایجاد آرامش در زندگی مردم هست. این برای همه روشنه. امروز باید چشم کاملا از وعده های توخالی مغرب زمین بست و توجه رو به توان داخلی داشت. امروز توان داخلی کشور میتونه گره گشایی بکنه از مسائل کشور و به هیچ عنوان به وعده های توخالی که مغرب زمین دنبالشه که همیشه داده، باز هم ممکنه وعده های توخالی بده، اونها هیچ گونه گره گشایی از مسائل کشور نخواهد کرد.
سخنگوی دولت تاکید کرد نگاه به داخل و تکیه بر توان داخلی سیاست اصلی دولت است. آقای ربیعی در نشست خبری با رسانه‌ها گفته دولت گشایش‌ها و دستاوردهای بی‌نظیری در عرصه بین‌المللی داشته اما هیچگاه از ظرفیت‌های داخلی غافل نبوده.
دولت اگرچه دستاوردهای بی‌نظیری در عرصه دیپلماسی داشته است و طی چندین سال گذشته گشایش‌های فراوانی در سطح بین‌المللی، جلوگیری از تحریم‌های روزهای اول قبل از روی کار آمدن دولت ترامپ، پیش بردن برجام و خروج ایران از قطعنامه‌های فصل هفتی شورای امنیت سازمان ملل صورت گرفت، اما به رغم این هرگز از ظرفیت‌های داخلی خود غافل نبوده است. نگاه معطوف به حمایت از تولید داخلی، استقلال اقتصادی و اتکا به توان و ظرفیت‌های ملی همواره از جمله اولویت‌های دولت و تمام دستگاه‌های زیرمجموعه آن بوده است. اگر منصفانه و با توجه به شرایط تحریمی کشور به عملکرد دولت نگاه شود، پیداست که دولت همزمان هم به ظرفیت‌های داخلی توجه داشته و هم از ظرفیت‌های دیپلماتیک برای توسعه و پیشرفت کشور استفاده کرده است.
انتقاد مدیرعامل اتحادیه دامداران از جولان دلالان در بازار گوشت. قیمت دام 40% ارزان شده اما قیمت گوشت تفاوتی نکرده. آقای سلطانی میگه دام زنده سنگین نسبت به ابتدای امسال 40% و دام سبک 28% ارزونتر از دامدار خریداری میشه اما ارزونتر به دست مردم نمیرسه. وی گفته کسانی که بازارگردان گوشت قرمز هستن نمیخوان سودشون کم بشه. در حقیقت سود اصلی رو دلال ها میبرن و چیزی عاید مصرف کننده و تولید کننده نمیشه.
کشف 3 جسد زیر آوار بانکی که اختشاشگرها ویرانش کردن. دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهارستان از کشف 3 جنازه از زیر آوار یکی از بانک‌های نسیم شهر که آشوبگران و اوباش در آبان اون رو بر سر مردم خراب کردند خبر داده. آقای صادقی گفته از دیروز که کار آواربرداری این بانک آغاز شده این جنازه‌ها پیدا شدند. آقای خانجانی فرماندار شهرستان بهارستان در استان تهران هم در گفتگو با خبر رادیو خبر پیدا شدن 3 جنازه رو از زیر آوار یکی از بانک‌های نسیم شهر در پی اختشاشات آبان امسال تایید کرد.
در حادثه اختشاشات برج 8 در نسیم شهر ما به بخشی از واحدهای دولتی نظیر بانک ها تعرض داده شد، از جمله بانک ملی. ساعت حدوداً 2:30 بر چک و کنترل که خودم شخصا با سرپرستی بانک ملی داشتم، این شعبه مد نظر به طور کامل تخلیه شد. همکاران عزیز ما از محل بانک خارج شدن، تدابیر امنیتی لازم دیده شد، قفل و بالاخره کارهایی که باید لازم امنیتی انجام شد شد و بانک به مرحله تعطیل می رسید انجام شده. درگیری ها حدود ساعت 4:30 تا 5 به مقابل این بانک می رسه. اینکه میگن کارکنان بانک بودن اینها کاملا رد میشه، به جهتی که کارکنان بانک ساعت 2:30 بانک رو ترک کردن، بانک تعطیل شده. شایعه بود که در زیرزمین بانک فردی بوده، این بانک اصلا زیرزمین نداره. اینکه میگن 4 تا جسد بوده، یه خانم و 3 تا آقا، این هم تکذیب میشه. 3 تا جسد پیدا شده و جهت طی تشریفات قانونی و جری تشریفات به مراجع ذی‌صلاحش در واقع ارسال شده. قطعا از کارکنان بانک نیستن، قطعا در ساعت باز اداری یا باز بودن بانک و ارائه خدمات این حادثه رخ نداده.
وقتی ایران مهره آشوب آمریکایی ها رو کیش میکنه، نشریه آمریکایی لس آنجلس تایمز در گزارشی اعتراف کرده ایران موفق شده آمریکا رو در حمایت از آشوبگرا در هفته‌های گذشته ناکام بگذاره. این نشریه در گزارشش از شکست تلاش یک تیم امنیتی و فناوری کاخ سفید برای دور زدن قطعی اینترنت در ایران گفته، این نشریه آمریکایی نوشته بعد از قطعی اینترنت در ایران فردی به اسم نیما فاطمی به همراه کارشناسان امنیتی آمریکایی که در سال 88 با هم همکاری می‌کردن روی دور زدن محدودیت‌های اینترنت ایران کار می‌کنن، اما هر چه می‌کنن به در بسته می‌خوره. این نشریه به نقل از نیما فاطمی نوشته ما بیش از حد کار کردیم، ساعت‌ها نخوابیدیم، اما نتیجه‌ای به دست نیاوردیم.
مشروع خبرها از رادیو جوان
هر روز 8:30، 13:30 و 18:30.
از استقبال زرد از وزیر علوم تا تحقیق و تفحص از هلال احمر در صحن سبز مجلس. حواشی سازمان هلال احمر مجلس رو مجاب به تحقیق و تفحص از این سازمان کرد. این تصمیم نماینده های مجلس بعد از ارائه گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در این خصوص گرفته شد. البته اونطور که عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفته، 7 ماه قبل و پیش از دستگیری برخی از مسئولان جمعیت هلال احمر، این تحقیق و تفحص در کمیسیون بهداشت و درمان مطرح شده بود. بررسی سفرهای خارجی تا وضع انبارها و شفاف نبودن کمک‌های مردمی و خارجی از اهم محورهای تحقیق و تفحص از هلال احمر اعلام شده. اما خبر دیگه از بهارستان این که نماینده های مجلس امروز با 2 کارت زرد از وزیر علوم پذیرایی کردند. آقای غلامی کارت زرد اول رو وقتی گرفت که با رأی نمایندگان پاسخ قانع کننده‌ای به سؤالی درباره علت به کار نگرفتن زنان در هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها نداد. بعد از کارت اول نماینده‌ها از وزیر علوم یه سوال دیگه، این بار درباره علت انتصاب رئیس و معاونان مرد برای دانشگاه‌های دخترونه پرسیدند که به این سوالم پاسخ درخوری نداد و همین شد که کارت دوم رو هم گرفت. اما این روزها داغ‌ترین بحث در مجلس موضوع بررسی بودجه سال آینده است. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 99 گفته این کمیسیون تلاش میکنه تا پایان دی کار بررسی لایحه بودجه رو تموم کنه و گزارشش رو به صحن مجلس بده. سخنگوی کمیسیون تلفیق به یک نکته قابل تأمل هم درباره اصلاح ساختار بودجه اشاره کرده و گفته دولت فقط بخشی از اصلاحات ساختاری بودجه رو انجام داده اما کامل نیست و کمیسیون تلفیق از این منظرم بودجه رو بررسی میکنه. اما رئیس مجلس هم امروز حرفای بودجه ای زده. آقای لاریجانی درباره دستور رهبری انقلاب در خصوص اصلاح ساختار بودجه کشور گفته دولت و مجلس هنوز در این خصوص به جمع‌بندی کامل نرسیدن.
پیرو به ولایت فقیه باشید تا عاقبت به خیر شوید. سرلشکر صفوی مشاور عالی فرماندهی کل قوا در 14 جشنواره انتخاب کتاب پاسداران اهل قلم گفت پاسداران نویسنده بعد از ایثار جان خود در دوران دفاع مقدس وارد عرصه نوشتن و آگاه سازی جامعه شدند و امروز برای صیانت از فرهنگ غنی ایرانی اسلامی در حال جهاد هستند. به گفته یه فرمانده اسبق سپاه، پاسداران اهل قلم با نوشته‌های خود با فتنه‌گران داخلی و خارجی مقابله می‌کنند و همکنون صیانت از هویت ملی و دینی، امیدافزایی و تبیین سرطان نفوذی‌ها و مفسدان اقتصادی که موجب نارضایتی میشن بر عهده اونهاست. وی از تبعیت نکردن برخی مسئولان از هدایت‌های رهبر انقلاب در حوزه اقتصادی هم انتقاد کرده و گفته به عنوان یک پاسدار قدیمی این رو میگه که اونهایی که حرف رهبری رو اطاعت نکردن عاقبت به خیر نشدن.
تلاش سعودی ها برای به هدف نشوندن تیرهای به سنگ خورده صهیونیست ها در تجاوز به سوریه. بعد از اینکه برخی رسانه های عربی و رسانه های معاند خارجی بعد از حمله شب گذشته رژیم صهیونیستی به برخی نقاط در خاک سوریه مدعی شدند، سردار حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه در این تجاوز صهیونیست ها به خاک سوریه به شهادت رسیده، خبرگزاری فارس در گزارشی اعلام کرده پیگیری های خبرنگار شکایت از این داره که این خبر صحت نداره و فرمانده نیروی هوافضای سپاه در سلامت کامل به سر میبره.
جاسوسی امارات با استفاده از پیام رسانها، این خبریه که نیویورک تایمز اون رو منتشر کرده و فاش کرده. اماراتی ها تازگی ها جاسوسی از شهروندانشون رو از طریق پیام رسان توتاک انجام میدن. نیویورک تایمز در گزارشش نوشته این اطلاعات رو از مقامات آمریکایی و ارزیابی اطلاعات طبقه بندی شده به دست آورده. پیام رسان توتاک چند ماهه که ارائه شده و مورد استقبال میلیون ها مخاطب در دنیا قرار گرفته. البته توی این گزارش اومده که عربستان سعودی و امارات قبلتر هم برای جاسوسی از پیام رسان های مختلف استفاده می کردن.
ردپای معاون بازداشت شده دانشگاه البرز در پرونده انبار دارویی شبنم نعمت‌زاده. معاون سابق غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی البرز در حالی توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده که به گفته یک منبع آگاه یکی از اتهاماتش مربوط به پرونده انبار دارویی شرکت توسعه رسا است. این در حالیه که رأی پرونده شرکت دارویی توسعه رسا متعلق به شبنم نعمت‌زاده قراره به زودی صادر بشه، اما بازداشت روز گذشته معاون سابق دارویی دانشگاه علوم پزشکی البرز میتونه ابعاد جدیدی از حمایت برخی افراد صاحب نفوذ در بروز تخلفات گسترده این شرکت دارویی رو آشکار کنه.
در مراسمی با حضور آقای صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی اولین مرحله از نصب تجهیزات راکتور آب سنگین عراق انجام شد. در این مرحله تجهیزات مربوط به مدار ثانویه خنک کننده و درپوش راکتور نصب و راه اندازی شد. آقای صالحی در حاشیه مراسم گفت
در این ریاکتور، من به اختصار اگر بخوام بگم، مجموعه اقداماتی که در این ریاکتور باید انجام بگیره اگر به 52 سیستم تقسیم بکنیم تقریبا 20 تا از این سیستم های 52 سیستم الان تکمیل شده، 18 سیستم دیگه داره روش کار میشه و حدود 12 سیستم دیگه کارش انجام شده و داره قرارداد بسته میشه. لذا ما میتونیم بگیم از 52 سیستم حدوداً 52 سیستم 20 تا کامل، 18 تا در دست طراحی و اقدامات لازم و بقیه‌اش هم عقد قرارداد شده که امیدواریم تا سال 1399 اون بقیه هم انجام بگیره. امروز بخش قابل توجهی از ریاکتور رو ما در حقیقت داریم راه اندازی میکنیم تحت عنوان ثانویه. ربطی به اون قسمت اولیه ریاکتور نداره. ریاکتور از دو قسمت تشکیل میشه. یه قسمت اولیه هست که قلب ریاکتور اونجاست، فعل و انفعالات در اون قلب انجام میگیره. بعد حرارتی که تولید میشه باعث این حرارت برداشت بشه. حرارت چجوری برداشت میشه؟ با قسمت ثانویه برداشت میشه که ما این مجموعه که مجموعه عظیمی هست، این قسمت رو ما امروز شاهد راه اندازیش خواهیم بود. اتاق کنترل قسمت ثانویه هم تکمیل شده، اون اتاق رو هم انشالله امروز خواهید دید. ضمناً در قسمت اولیه ریاکتور هم ما شاهد جاگذاری در پوش ریاکتور خواهیم بود که 3 قطعه هست که اون هم یه قدم بزرگی است و در آینده نزدیک، یعنی ظرف 3-4 ماه آینده، وقتی که در پوش ریاکتور رو گذاشتیم بقیه اجزایش اونجا جاسازی شد، ما انشالله اون تجهیزات تعویض سوخت رو که 3 محوره هست، X و Y و Z رو پاسخ میده، ما انشالله اون تجهیزات رو هم نصب خواهیم کرد.
خبر ورزشی.
شنوندگان گرامی، همراه میشیم با همکارم آقای طاهری و خبرهای ورزشی. سلام آقای طاهری، خوش آمدید.
تشکر میکنم از شما سرکار خانم محمدی، خدمت شنوندگان عزیز همچنین شما سلام عرض میکنم، خسته نباشید.
متشکرم.
در رقابت‌های عالیش قهرمانی جهان در قزاقستان، محمد نبیزاده در وزن 70 کیلوگرم به مدال نقره و روح الله نعمتیان در 60 کیلو به مدال برنز رسیدند. در قسمت بانوان نیز فاطمه فتایی جویباری در 60 کیلوگرم مدال نقره و زهرا یزدانی در 55 کیلو مدال برنز به دست آوردند. در دور 5 مسابقات شطرنج نوجوانان آسیا در چین، تیم ایران با ترکیب سید کیان پورموسوی، بردیا دانشور، آبتین عطاخان، محمد جواد خورشیدی و حمیدرضا ابراهیمی مقابل تیم چین 3 به برتری رسید و در صدر جدول ایستاد و تیم‌های چین 1 و مغولستان 1 نیز به ترتیب در رده دوم و سوم قرار گرفتند. نوجوانان شطرنج باز ایران در دور ششم مقابل تیم چین 1 سفارایی می‌کنند. از مرحله 1/4 نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه ایران امروز تیم‌های پرسپولیس تهران و شهرداری ماشهد ساعت 15 در آبادان مقابل هم به میدان می‌روند. در دیگر بازی این مرحله تیم نفت مسجد سلیمان با شاهین بوشه ساعت 16:45 در مسجد سلیمان مسابقه می‌دن. زمان بازی تراکتور سازی تبریز و مس کرمان هم بعد اعلام خواهد شد. همچنین با لغو دیدار امروز تیم‌های استقلال و سپاهان تعطیلات نیم فصل عملاً برای تیم استقلال آغاز شد. یک دست والیبال در بوندسلیگای آلمان آنقدر طولانی شد که رکوردی جدید را ثبت کرد. دست سوم بازی تیم‌های والیبال آلپون والیز و لونبورگ از هفته 11 بوندسلیگای آلمان 55 دقیقه به درازا کشید و در پایان با نتیجه 50-48 به پایان رسید. این طولانی‌ترین دست تاریخ والیبال باشگاه آلمان را به خودش اختصاص داد. رکورد طولانی‌ترین دست والیبال سال 2013 در لیگ کره جنوبی و با نتیجه 56-54 ثبت شده است. هفته 22 لیگ برتر فوتسال ایران امروز برگزار می شود و در بازی‌های مهم تیم سرنشین مس سونگون مهمان سوان محمد سیمای قم است. گیتی پسند اصفهان از اهورای بهمان در اصفهان پذیرایی می کند و فرشارای مشهد در کرج با امارات البرز روبرو می شود. همچنین شاهین کرمانشاه با ستارگان ورامین، حفاری حفاظ با شهروند ساری، آذرخش بندرعباس با هایپر شاهینشهر و ارژن شیراز با سنیج صابه دیدار می کند. خانم از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی.
متشکرم. خدا نگهدار. وزیر بهداشت درباره سلامت روان جامعه اعلام خطر کرد. دکتر نمکی در مراسم بهره‌برداری از بخش موقوفه نظام مافی بیمارستان روانپزشکی رازی در شهر ری گفته شیوع افسردگی و روانهای گرفتار در جامعه زنگ خطریه که باید بهش توجه بشه. وزیر بهداشت اضافه کرده که بخش بستری مربوط به اختلالات روانی از بخش‌های مقفول در نظام سلامتی و باید تخت‌های روانپزشکی در کشور افزایش پیدا کنه.
ما اگر در امر پیشگیری و بهداشت بیشتر کار میکردیم نیازمند تخت‌های بستری به این فراوانی در کشور نبودیم. و متاسفانه عرض کنم یکی از عرصه‌هایی که ما به شدت دچار مشکلیم و من به عنوان وزیر بهداشت اعلام خطر میکنم بخش بهداشت روان جامعه است. شیوع افسردگی و روانهای گرفتار بسیار زنگ خطری است برای متخصصین عرصه سلامت و امور اجتماعی که به شدت باید به این عرصه بپردازند.
ثبت نام در گروه رشته‌های آموزش الکترونیکی 18مین دوره آزمون قرآن و اطرت وزارت ارشاد تا 15 دی ادامه داره. حجت الاسلام خسروی رئیس ستاد اجرایی این دوره از استقبال گسترده جوانان از نام‌نویسی در 18مین دوره آزمون قرآن و اطرت وزارت ارشاد خبر داده و گفته تا کنون 118,000 نفر در این دوره ثبت نام کردند.
مرحله ثبت نام آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن و اطرت در رشته های شفاهی و کتبی به پایان رسید و انشاءالله در روز 11 بهمن این آزمون برگزار خواهد شد، هم در رشته حفظ قرآن و هم در رشته درک مفاهیم سوره بقره و هم در زمینه معارف نهج البلاغه و صحیفه سجادیه که قبلا اعلام کردیم. 50 حکمت از ابتدای حکمت‌های نهج البلاغه به اضافه صفات متقین و همچنین در صحیفه سجادیه هم 10 دعای اول به اضافه مناجات 15 شعر. و اما اونچه که الان فرصت باقی مانده تا 15 ماه جاری شرکت و ثبت نام در آزمون الکترونیکی در دو رشته است. آزمون سبک زندگی و سیره معصومین علیهم السلام 25 و 26 دی ماه به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد. برشته دوم روحانی قرآن کریم است که باید ثبت نام کنند. فرقش با سبک زندگی اینه که از نظر شکل اجرا وقتی ثبت نام کردند میتونه آزمون رو هم شروع بکنه.
لطفاً نظر، پیشنهاد و انتقادتون رو از این بخش خبری با پیامک به شماره 30611 ارسال کنید. هنگام اذان مغرب افق تهران امشب ساعت 17:15 دقیقه است. از همراهی شما دوستان عزیز جوان با این بخش خبری بسیار سپاسگزاریم. روز بخیر، خدا نگهدار.
یه چیز بامزه بگم، اولین باری که اسم باقالا قاطق رو شنیدم فکر کردم یه شهری، روستایی، چیزی تو کشور فرانسه است. روی نقشه خیلی تو فرانسه دنبالش گشتم ولی تو شمال خودمون پیداش کردم. تازه فهمیدم ایشون اصلا رفتنی نیست، خوردنیه. یه چیز بامزه بگم، باقالا قاطق دلپذیر.
دنباله حراجستون، تخفیفای 3 روز اول زمستون، اول تا 3 دی ماه. فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه.
آقا،
آقا،
یه آلیس بدین. نیموشو بدم، هونوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدین.
بچه‌ها، همشو بدین.
آلیس برای خانواده. سهم تبرک از آینده، تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولد. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع وظایف ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
تا با دست شما درد نکنه غذای خوشمزه دادیم. آشپزیمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. دعوا بوده با سر دیگ، وای که چه تهدیدی دادیم. ته دیگمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. ته چینتون خوب شده بود، آخ که چه ته چینی دادیم. ته چینمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. قد بلند عطر چلو، طعم دلنگیز پلو، یه راز داره، برنج امتیاز داره.
راز ما امتیاز ما، برنج ایرانی امتیاز.
چشم من روشن میشه با دیدن مادر، شیرینی لحظه همه چی از این بهتر، خوشحالی زنگ تفریح بیسکویت مادر. بزرگ شدم بزرگ شدم، بازم بزرگتر، همیشه همراه من با کتاب و دفتر، دارم در سر علم و هنر، بیسکویت مادر. بزرگ شدم بزرگ شدم، بازم بزرگتر،
مادر میشم، میخونم برای دختر، یادش بخیر از قدیما، همراه همه مادر. مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.